الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با حجیت خبر واحد بود، به دلیل عقلی عرض کردیم که یه تقریب دلیل عقلی اینه که ما در ارتباط با روایات وارده در کتب معتبر علم اجمالی و صدور جمعی از این روایات داریم. مقتضای علم اجمالی عبارت است از لزوم احتیاط، لزوم احتیاط هم عبارت است از وجوب اخذ به همه روایاتی که وجود داره، الا اینکه مرحوم شیخ اشکالشون این بود که خب این نتیجه حجیت نمیده، این نتیجه احتیاط میده. شما علم اجمالی دارید، باید احتیاط کنید. بدین مناسبت ما میخواستیم ببینیم که آیا تفاوتی میکنه بین حجیت خبر واحد از باب علم اجمالی و حجیت خبر واحد از باب ظن خاص یا نه. یعنی ما اگر گفتیم که خبر واحد به دلیل خاصی حجت است، آیا آثار و احکامی متفاوت داره؟ تا اونجایی که بگیم خبر واحد به علم اجمالی حجت است و باید بهش عمل کرد یا نه. از این جهت آقای خویی بحث رو به دو قسمت تقسیم کردن. یکی این که خلاصه رابطه این خبر واحدی که به علم اجمالی باید بهش عمل کرد با اصول عملیه چی میشه. نکته دوم، رابطه این خبر واحدی که به علم اجمالی باید بهش عمل کرد با اصول لفظیه چی میشه. در ارتباط با قسم اول که رابطه این خبر واحد با اصول عملیه چی میشه، ایشون فرمودن که یا خبر داره تکلیف الزامی رو اثبات میکنه، اصل داره تکلیفی رو یا اثبات میکنه یا نفی میکنه. این صورتی بود که فکر میکنم اقسامش رو گفتیم. صورت بعدی این بود که نه، خبر داره نفی تکلیف میکنه اصلا، ولی اون اصل عملی داره اثبات تکلیف میکنه. پس خبر ما داره میگه تکلیف نیست، ولی اصل داره میگه این تکلیف وجود داره. اینجا آقای خویی تقسیم میکنه بین این که این اصل یا اصل محرزه یا اصل غیر محرزه. در ارتباط با اصل غیر محرز ایشون میفهمن که خب اگر خبر نفی تکلیف کرد و اصل اثبات تکلیف کرد و اون اصل غیر محرز بود، مثل خود احتیاط، مثل اصل احتیاط، در اینجا آقای خویی میفهمن که خب اگر ما قائل به حجیت خبر از باب علم اجمالی باشیم، اینجا اصل جاری میشه در اصل غیر محرز. چرا اصل جاری میشه؟ چون فوقش ما علم اجمالی داریم که این اصل در اطراف علم به وجود و حکم ترخیصی جاری شده. ایشون میفهمن ما هر جا که قاعده اشتغال رو جاری میکنیم، لعلیه طرفی از اطراف علم اجمالی به حکم ترخیصی باشه و این حکم ترخیصی ممانعتی با وجود این اصل نداره. اگر بخوام یه جور دیگه بگم، آیه خویی میفهمن که خب علم اجمالی به حکم ترخیصی که نتیجه ای نداره، عقل برای علم اجمالی به حکم ترخیصی که قانون و قاعده ای نداره، اون علم اجمالی به حکم الزامی است که میگه احتیاط کن. علم اجمالی به حکم ترخیصی که قاعده ای نداره. حالا شما در اطراف علم اجمالی به حکم ترخیصی دارید یه اصل غیر محرز جاری میکنید. آقای خویی میفهمن خب معلومه که اشکال نداره، اصل غیر محرز در اطراف علم اجمالی به حکم ترخیص. روشن مطلب؟ چون یه جوری نگاه میکنید شما. چی میفهمید؟ منشأ احتیاط نه، اصل، منشأ اصل نه، منشأ اصل یه علم دومه، منشأ اصل یه علم دومه، روایات نیست. نه نه منشأ است یه علم دیگه است. نکنید اون روایات ما در این باب که میگه تکلیف وجود نداره، اما ما یه اصلی داریم که اون اصل اصل غیر محرز، چون آقای خویی در اصل محرز مطلبشون فرمود اصل غیر محرز اگر باشه، نه علم اجمالی به این که ترخیصی داریم منافاتی با جریان اصل نداره، چون ما که اولا اصل در تمام اطراف علم اجمالی به ترخیص نیست، در طرفی از اطرافه، بعدش هم در تمام اطرافم باشه اصلمون غیر محرزه، اصل محرز نیست که با علم ترخیص مشکل پیدا کنه، مثل احتیاط بله دیگه. نکنید اصلا صورت مسئله اینه که روایت نافی تکلیفه، اصل مثبت تکلیفه، این اصل ما اصل غیر محرز است. خب حالا همینجا اگر این خبر واحد حجت باشه، آیا میتونه اون اصل جاری بشه یا نمیتونه جاری بشه؟ نمیتونه جاری بشه. چرا نمیتونه جاری بشه؟ چون دیگه موضوع برای اصل نمیمونه، چون اماره داریم دیگه، یا طریق داریم، چون طریق و اماره داریم موضوع برای اصل نمیمونه. اینجا فارق است بین حجیت خبر واحد به علم اجمالی و حجیت خبر واحد به دلیل خاص. پس اونی که شیخ گفتن که این مسیر شما حجیت خبر واحد نمیفهمونه، یه جایی راست میگه دیگه. همینجا ما اگر گفته بودیم خبر واحد از باب علم اجمالی باید بهش عمل بکنیم، اینجا میتونستیم اصل اثبات کننده تکلیف الزامی رو جاری کنیم، اما اگر خبر واحد حجت بود از باب دلیل خاص نمیتونستیم. چرا؟ چون حداقل مثل صورت ما یه انحلال حکمی بود، طریق و اماره داشتیم دیگه، یعنی طرف علم اجمالی که میخواستیم احتیاط بکنیم با اماره از بین میرفت یا با طریق از بین میرفت. دیگه آخر که متوجه شدیم منظورم چی بود، او علم دومی که به مقتضای اون میخواستیم احتیاط کنیم، نه او علم اجمالی ترخیصی. نه حکمن دیگه، انحلال حکمی میشه مورد طرق و امارات.
بازم احتیاط به معنی چیزش مشکلی نداره، نه واجب است که اصلا میشه.
آره یعنی وجوب احتیاط نیست، یعنی احتیاط ما اصله نیست، حسن احتیاط یه بحث دیگه است، حسن احتیاط در شبه بدوی هم هست. خب این در ارتباط با اصل غیر محرز، اما اگه اصل محرز بود، اصل محرز رو خدا آقای خویی مثال میزنن، مثل این که روایات میگن که بعد از پاک شدن و قبل از اغتسال با غسل موزه میشه مثلا مقاربت کرد، اما مقتضای استصحاب اینه که نمیشه، و استصحاب هم اصل محرز است. اینجا آقای خویی تفصیل میدن، میفهمن یا جریان اصل محرز مثل استصحاب در موارد علم اجمالی زیاده، در موارد علم اجمالی به ترخیص، تکرار میکنم، یا جریان اصل محرز اثبات کننده تکلیف الزامی در اطراف علم اجمالی ترخیصی ما فراوانه یا کمه. ایشون میگه اگه کمه بازم اصل محرز جاری میشه، اگه زیاده ایشون میگن که این به همون دعوای شیخ و نائینی و آخوند برمیگرده، که آخوند نظرش جریانه و شیخ و نائینی نظرشون عدم جریانه. تکرار میکنم که صورتش قشنگ در ذهنتون باشه، آقای خویی میفهمن که ما روایتمون دلالت بر نفی تکلیف میکنه ترخیص، مثل همون مثال جواز مقاربت، ولی استصحاب ما دلالت بر حکم الزامی میکنه، یعنی حرمت. ایشون میگه یا این اصل محرز ما در اطراف علم اجمالیه به ترخیص ما کمه، اشکال نداره اصل محرز جاری میشه، استصحاب کنید، البته بنابر حجیت خبر واحد از باب علم اجمالی، درسته؟ و یا این اصل محرز ما در اطراف علم اجمالی به ترخیص زیاده. عده‌ای از آقایان می‌فرمایند که چون اصل محرز تکلیفه، شما علم اجمالی دارید که این اصول شما نمیتونه احراز تکلیف کنه، چون علم اجمالی دارید به عدم احراز، این اصل معارضه با علم اجمالیه و چون معارضه اصل در اینجا جاری نمیشه. پس خصوصیت کثرت و قلت در چی بود؟ این بود که اگر تعداد به حدی است که علم اجمالی داریم که این استصحابی که میخواد احراز تکلیف بکنه مخالفه با اون علم اجمالیه به ترخیصه، میگن نه دیگه اصل جاری نمیشه، چون علم اجمالی دارید که اصل محرز شما محرز نیست. ولی اگر نه این علم رو ندارید که موارد قلیله، نمیتونید جاری کنید. البته بعضی از آقایان میگن اگه کثیرم باشه بازم اشکال نداره. عرض کردم همون دعوای شیخ و آخونده در مسئله. چی میفهمم؟ مخالف علم اجمالیه و اصلا محرزه. نکنید اصل محرز میخواد بگه واقع اینه. تفاوت اصل محرز و غیر محرز چیه؟ اصل غیر محرز میگه من که نمیگم واقع چیه. حالا تو علم اجمالی داری اینجایی که من گفتم احتیاط واقع نیست، خب مگه من گفتم واقع اینه که بگی اصل با علم اجمالی من نمیسازه. ولی اصل محرز چی میخواد بگه؟ میخواد بگه واقع اینه. وقتی میخواد بگه واقع اینه، وقتی شما علم اجمالی دارید که واقع این نیست که با هم نمیسازه. ولی حالا مثلا فرض کنید ما 100 روایت ترخیصی داریم، علم اجمالی به ترخیص داریم، حالا در یه موردش استصحاب جاری بشه، این منافات با علم نداره، چون در اطراف علم یکیشو استصحاب بیاد بگی که نه آقا اون علم شما به اباحه، این یکی نه اباحه نداره، حرمت داره، تنافی با علم نداره. ولی اگر به کثرتی باشه که علم اجمالی بسازه که بعضی از این استصحابای ما خلاف واقعه، پس یه استصحاب نمیتونه محرز باشه، چون نمیتونه محرز باشه جاری نمیشه. کثرت باشه، کثرت باشه به اندازه ای که نتونیم بگیم این اصل محرزه، یا یه جور دیگه بگیم علم اجمالی داشته باشیم به مخالفت این با اون علم اجمالی دیگه. البته این رو تعبیر نمی کنن، ولی این نتیجهش این میشه. خب عرض کردم این یه دعواست دیگه، ما فعلا گفتیم دو تا مبنا وجود داره. بله دیگه، در فرض کثرت میگم دعوای شیخ و آخونده دیگه. در فرض کثرت شیخ و آخون با هم دیگه مختلفن، البته شیخ و نائمی ایشون میفهمن که فختار شیخ الانصاری و تبعه المحقق النائینی عدم جریان استصحاب النجاست فیه ما وختار صاحب الکفایه جریان او و هو صحیح. البته اون موردی که به این دقت کنید، اون موردی که شیخ و آخوند با هم دیگه اختلاف دارن، اون این مورده، اذا علمنا به نجاست انا عین ثم علمنا اجمالا به طهارت احده ما. منشأش نه نکنید آقای خویی میفهمن دعوای ما همین مسئله است، اذا علمنا به نجاست انا عین، ما یقین داشتیم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو ظرف پاکه، پس علم داشتیم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد علم پیدا کردیم یکی از این دو ظرف پاکه. اینجا محل اختلاف شیخ و آخون این صورت مسئلهه. آقای خویی میفهمن صورت مسئله ما مثل همین صورت مسئلهه، ولی در مسئله ما شیخ آخون اظهار نظر نکردن. آقای خویی میگه مسئله ما هم همین مسئله، اون جایی که ما یقین پیدا کردیم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد یقین پیدا کردیم یکی از این دو ظرف پاکه. اینجا مقتضای علم اجمالی اول این بود که از هر دو اجتناب کنیم. حالا اگه یقین پیدا کردیم یکی از این دو ظرف پاکه، ما میتونیم استصحاب نجاست هر دو رو داشته باشیم یا نمیتونیم؟ چون استصحاب نجاست با علم اجمالی به طهارت فرق میکنه، تنافی داره. خب میگن تنافی چون استصحاب مشکل پیش میاره، استصحاب اصل محرزه، همینجا اگه اصل غیر محرز باشه مشکلی پیش نمیاد. مثلا ما اگر علم اجمالی داریم به نجاست احد الانائین، مقتضای احتیاط چیه؟ وجوب اجتناب از هر دو انائه. حالا یقین پیدا کردیم یکی از این دو انا پاک شده، خب احتیاط به مقتضای علم اجمالی اول اینه که اجتناب کنی، ولی تو یقینم پیدا کردی یکی از اینا پاک شده. چون در علم اجمالی اولم که یقین به نجاست یکی از اینا داشتی، احتمال طهارت رو میدادی. مثلا فرض کنید، من اینطوری به شما بگم، اگر شما یقین دارید یکی از این دو ظرف نجسه و یقین دارید همون از اول یکیش پاکه، احتیاط وجود داره یا نداره؟ داره دیگه. با وجود یقین دارید یکیش پاکه، خب حالا یقین دارید یکی از این دو ظرف نجسه، بعد یقین پیدا کردید یکی از این دو ظرف پاک شد، این دو تا علمه، صورت مسئله دو تا علمه. تنظیر کردم، تنظیر کردم. نه، صورت مسئله اینه که اصلا متقدم و متأخره، به خاطر این قصهش متفاوته. نکنید من اگه از اول علم پیدا کنم یکی از این دو ظرف نجسه و همونجا یقین داشته باشم که یکیش هم پاکه، احتیاط میگه باید از هر دو اجتناب کنیم. حالا یقین دارم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد یقین پیدا کردم یکی از این دو ظرف پاک شد، میگه خب ممکنه همونی که تو یقین داشتی نجسه پاک شده، پس دیگه نمیتونی بگی او علمم کماکان وجود داره.
احتیاط نمیگه بعد جمعی اجتناب کنی، چون این علم دومیه رو که من قبل از اصولش داشتم دیگه، یعنی چیزی به من اضافه نشد
دیگه. گوش نکردی، گوش
نکردی.
بس بذاریم خودم بگم چی گفتم که دیگه باز اشتباه نگه. من خواستم تنظیر کنم، پرسیدن بودم تنظیر کردم، و الا صورت مسئله اینه که اگر ما یقین پیدا کردیم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد از او یقین پیدا کردیم یکی از این دو ظرف پاک شد، مثلا دو تا کاسه بود، یقین پیدا کردیم یکی از این دو ظرف نجسه، بعد یکی اومد بعد از اون گفت آقا من 10 دقیقه قبل یکی از اینا رو شستم، یعنی یقین پیدا کردیم یکی از این دو تا پاک شد، حالا ما باید چه کار کنیم؟ بعد از هر دو اجتناب کنیم، هر دو محکوم به طهارتن، یا استصحاب نجاست کنیم، همون نجاستی که به مقتضای علم اجمالی بود. اینجا بین شیخ و آخون اختلافه. آخون یکیشه.
عبارت میگن کما اذا علمنا بنجاست انائین ثم علمنا اجمالا بطهارته.
آره من تنظیر دارم میکنم، داشتم تنظیر میگم. آقای خوبی میخوان استصحاب بسازن. سوالشون همین بود دیگه، منشأ اختلافشون چی بود؟ نه دیگه، سوال همین بود که منشأ اختلاف آخوند و شیخ چی بود؟ ایشون پرسید همین، تناقض صدر و ذیله که شیخ میگه یا نه. نکنید اصلا ما به این که آخوند درست میگه شیخ درست میگه ما به این کاری نداریم، ما به این کاری داریم که اگر ما دو تا انا نجس داشتیم بعد یقین پیدا کردیم یکی از این دو تا پاک شد، میتونیم استصحاب نجاست بکنیم یا نمیتونیم استصحاب نجاست بکنیم. من فرض استصحاب کردم، فرض احتیاط کردم، دو مدلم تنظیر کردم. فرض استصحابش اینه که هر دو نجس بودن، بعد یقین پیدا کردیم یکی پاک شد. فرض احتیاطش اینه که علم اجمالی به نجاست عهد اناین داشتیم، بعد علم اجمالی به طهارت عهد اناین پیدا کردیم. نه، حالا استصحاب رو بذارید کنار، من الان احتیاط تطبیق کردم دیگه، اصلا استصحاب تطبیق نکردم. مثل که یا من بعد گفتم یا روشن نشد. نکنید ما یقین داشتیم دو تا ظرف نجسن، بعد یقین پیدا کردیم یکی از این دو تا پاکن. خب ما استصحاب نجاست داریم چون یقین داشتیم که نجسن. ما میتونیم استصحاب نجاست بکنیم یا نه؟ گفتیم این میشه اصل محرز چون استصحابه. حالا گفتیم در فرض اصل غیر محرز چی؟ اصل غیر محرز این بود که یقین داشتیم یکی از دوتا نجسه، بعد یقین پیدا کردیم یکی از این دوتا پاک شد، میشه اصل غیر محرز. به مقتضای احتیاط که یقین کردیم یکی از این دوتا نجسن، باید احتیاط میکردیم. حالا یقین کردیم یکی از این دوتا پاک شدن، حالا کماکان باید احتیاط کنیم یا نباید احتیاط کنیم؟ این میشه اصل غیر محرز. پس اصل محرز این بود که یقین داریم هر دو نجسن، بعد یقین پیدا کردیم یکی از این دو تا پاک شدن. میتونیم استصحاب نجاست بکنیم یا نمیتونیم؟ اصل غیر محرز هم این بود که یقین داشتیم یکی از این دو تا نجسن، بعد یقین پیدا کردیم یکیشون پاک شد. اون بحث ما که استصحاب بود، بحث ما استصحاب بود، اونجایی که یقین پیدا کرد، یقین داشتیم هر دو نجسن، بعد یقین پیدا کردیم یکی پاک شد، که ما استصحاب نجاست میکنیم.
تو منافقی هم یه روایت داریم که میگه
اون
نگاه
اما بحث ما اینه که ما علم اجمالی داریم به طهارت به مقتضای روایات، به حجت، به اماره بر طهارت، و از این طرف استصحاب نجاست داریم. آقای خویی میگن اگر این استصحاب در کثیری از موارد روایات ترخیصی باشه، میشه مثل اونجایی که شما یقین به نجاست داشتید بعد علم اجمالی به طهارت دارید. پس اگر در موارد کثیری از اونجایی که روایت میگه ترخیص، ما علم اصل محرزه بر حکم الزامی داشته باشیم، آقای خویی میفهمن مثل اونجاییست که شما یقین داشتید دو تا ظرف نجسن، بعد یقین پیدا کردید یکی از این دو تا پاکن، اونجا میتونید استصحاب نجاست بکنید یا نه؟ اونی که میگه نمیتونید استصحاب نجاست بکنید، میگه استصحاب در هر دو جاری بشه با علم اجمالی نمیسازه، استصحاب اصل محرزه. استصحاب در یکی جاری بشه ترجیح بلا مرجحه، به خاطر این استصحاب لا یجری، چون استصحاب اصل محرزه نمیشه در هر دو جاری بشه، چون مخالف با اون علم اجمالیه و فرض اینه که محرزه. یعنی ما یقین داریم که استصحاب در هر دو نمیتواند محرز باشد، پس استصحاب در هر دو حجت نیست، استصحاب در یکی هم که ترجیح بلا مرجعه، پس استصحاب جاری نمیشه. بعضی ها میگن نه استصحاب جاری میشه و محذور نداره، در هر دو جاری میشه. چی میفهمون؟ نه، هم در هر دو، در هر دو که جاری بشه در یکی هم به طریق اولا جاری میشه. بله، آره دیگه، مبنایی است که آیا منافات با جریان استصحاب داره یا نداره. احتیاط محذور نداره، همینجا میشه احتیاط کرد، یعنی میشه حکم به لزوم احتیاط کرد. نکنید من خواستم اصل غیر محرز بگم، مشکل نداره. اصل غیر محرز این بود که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارید، بعد علم اجمالی به طهارت یکی از این دو ظرف پیدا میکنید، به مقتضای اون علم اجمالی اول باید از هر دو ظرف اجتناب میکردید. میگن الان علم اجمالی دوم اقتضا نمی کند که وجوب احتیاط برداشته شد، چرا؟ چون علم اجمالی دوم من اینو توضیح میدادم، مثل اینه که از اول که شما یقین داشتید که یکی از این دو ظرف نجسه، یقین داشتید یکی از این دو ظرف هم پاکه. البته من گفتم تفاوته، ولی میگن مثل اونجاست، به خاطر این وجوب احتیاط محذور نداره، همونطور که قبلا احتیاط لازم بود الان هم کماکان احتیاط لازم. چی بگم؟ خیر انشاءالله، بسیار خوب. خب حالا اینا رو که ما توضیح دادیم، میخواستیم بگیم با حجیت خبر از باب دلیل خاص چه فرق میکنه. ما که حالا از باب علم اجمالی تا حالا توضیح دادیم، حالا در همینجا اگر بگیم که خبر از باب دلیل خاص معتبره، میگه خب اگه خبر از باب دلیل خاص معتبر باشه دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون موضوع برای استصحاب نمیمونه. استصحاب موضوع شک و امار و طریق، در حقیقت شک ها از بین
میمونه. سمرش از مبنایی شد.
آره سمر مبنایی شد. ولی سرجم اینها این بود که حرف شیخ درسته، به این معنا که در بعضی از موارد حجیت خبر واحد به دلیل خاص با حجیت خبر واحد از باب علم اجمالی متفاوته. بسیار خوب. البته توضیحات دیگه هم داره، ولی دیگه اینا یه مقدار مباحث کاربردی اصول عملی است. یعنی از این جهتش خوبه که آدم وقتی یه قواعد و کلیاتی رو خونده، تو تطبیقش ممکنه که به زحمت بیاد. خب اما بحث بعدی اینه که نسبت حجیت خبر با اصول لفظیه چی میشه. منظور ما از اصول لفظی یعنی اصالت العموم، اصالت الاطلاق و امثال این حرف. الان توضیح میدم. بسیار منظور، البته این مسئله سه تا صورت کلی داره. حجیت خبر و اصول لفظیه یعنی ما عام و مطلق قرآنی داریم، یعنی یک شیئی که به تواتر ثابته که از ظنی بودن خارجه. یه خبر واحدی داریم که اگر حجت بود تخصیص میزد آیه رو، ولی الان چون در اطراف علمه میتونه تخصیص بزنه عام قرآن یا مطلق قرآن رو یا نمیتونه. پس یه بار دیگه عرض بکنیم، ما عرض کردیم که خبر واحد میتونه قرآن رو تخصیص بزنه اگر حجت به دلیل خاص بود. خبر واحد اگر به علم اجمالی هم باید عمل کنیم، بازم قرآن رو میتونه تخصیص بزنه یا نمیتونه تخصیص بزنه. این همین بحث نسبت حجیت بنابر علم اجمالی و اصول لفظی است. تعبیر روشنترش اینه که آیا این خبر واحدی که به علم اجمالی معتبر شده میتواند قرآن را تخصیص بزند، عمومات و مطلقاتش را تخصیص و تقیید بزنه یا نمیتونه؟ این سؤال ماست. آیا خویم فهمن این بحث تا صورت داره. یک صورتش اینه که عام قرآنی اثبات تکلیف بکنه، خبر نفی تکلیف بکنه. یک صورتش اینه که عام قرآنی نفی تکلیف بکنه، خبر اثبات تکلیف بکنه. صورت سوم اینه که عام قرآنی اثبات یک تکلیف الزامی بکنه، خبر اثبات تکلیف دیگر الزامی بکنه. البته همه این صور مصداق واقعی شاید نداشته باشه، یعنی صورت سوم نداره، یا من نمیشناسم، آقای خویی هم مثال نزد، ولی به هر حال سه صورت تصور داره. پس قرآن داره یه چیزی رو میگه حرام است یا واجب است، خبر میگه نه اینجا حرام و واجب نیست. قرآن یه جایی رو میگوید که این اشکال نداره، ولی خبر میگه اشکال داره. یه جایی رو قرآن میگه واجبه، روایت میگه حرامه. خب اینها اگر قرار بود که خبر واحد به دلیل خاص حجت می بود، ما گفتیم عام قرآنی یا مطلق قرآنی به خبر واحد قابل تخصیصه. حالا اگر به علم اجمالی ما بخوام عمل کنیم، میتونیم تخصیص بزنیم یا نمیتونیم تخصیص بزنیم؟ این محل بحث ماست. خب اما صورت اول، صورت اول این بود که مفاد عام یا مطلق حکم الزامی باشه و مفاد خبر حکم غیر الزامی باشه. قرآن بر تحریم ربا دلالت میکنه و حرم الربا روایتی میگه لا ربا بین الوالد والولد، و فرض اینه که حجیت روایات از باب علم اجمالی است. اینجا تو پرانتز عرض کنم، اونایی که گفتن علم اجمالی فقط روایات مثبت تکلیف رو حجت میکنه، اصلا میگن صورت مسئله ما نداریم، چون علم اجمالی روایات ترخیصی رو نمیگه حجته. فقط کدوم روایات رو میگه حجته؟ چون علم اجمالی میگه احتیاط کن، احتیاط کن یعنی اون مضمونی که الزام براد میاره و الا اونی که ترخیص میاره. پس آی خویی چون از اول اومدن علم اجمالی رو به معنای اعتبار همه روایات گرفتن، بعد اینجا این بحث رو مطرح کردن و الا اصلا صورت مسئله نداشت، چون این که میگه لا ربا بین الوالد والولد و مقتضای علم اجمالی هم اصلا این مورد رو نمیگیره. حالا من چون فقط تو این بحث تا حالا کلام آی خویی رو دارم توضیح میدم، نه حرف آی خویی حرف اشتباهیه و نتیجه همونیست که فقط روایات الزامی، ولی اون گذاشتم بعد از اینکه کل حرف آی خویی رو گفتم. نکنید این حرف آی خویی بنابر اینه که ما به علم اجمالی بگیم به همه ی روایات و اخبار باید عمل کنیم، چه حکم الزامی بگن چه حکم ترخیصی. ولی اگه کسی گفت مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط است و وجوب احتیاط در مزامی نیست که فقط حکم الزامی میگن، دیگه این حرف آی خویی حرف معناداری نخواهد بود، دیگه لاره با بین الوالد و الولد بی‌معناست. خب حکم عقل وجوب احتیاط بود دیگه، چیز دیگه ای نبود.
نتیجه درست اونجا، ولی خانه علم اجمالی که مد نظره اینه که بعد احسامش درست،
نه علم اجمالیه به صدور روایاته، ولی خب علم اجمالیه به صدور روایات بعد عقل چی میگه؟ میگه احتیاط لازمه. خب احتیاط که لازمه دیگه فقط در مزامین الزامیه، در مزامین ترخیصی نیست. خب آی خویی در اینجا میفرمان که علم اجمالی به وجود مخصصات، علم اجمالی به وجود مخصصات، به عبارت دیگه علم اجمالی به صدق روایات ترخیصی، علم اجمالی به صدق روایات ترخیصی موجب سقوط اصالت العموم و اصالت الاطلاق میشه. یعنی ما میگیم اصالت العموم آیات معتبر است، ولی علم اجمالی داریم که بعضی از این آیات و بعضی از این مطلقات اینها خلاصه عموم و اطلاقشون اراده نشده، چون علم اجمالی به ترخیص داریم. چون این گونه است اصالت العموم و اصالت الاطلاق ساقط از اعتباره. چی میفهمید؟
در همه اوقات قرآن ثابت نیست، در همه عام که این روایتی
نه،
در همه عمومات،
در همه عموماتی که ترخیصی از خبر وارد شده، از اخبار وارد شده، هر روایتی ما داریم که با یک عام قرآنی نمیسازه، ما در حقیقت اون عام قرآنی از عموم خودش میفته هر جا روایت، چون ما علم اجمالی داریم که اصالت العموم و اصالت الاطلاق این آیات از بین رفته. چرا؟ همون آیه که روایت داریم دیگه، نه آیاتی که روایت نیست. حالا اجازه بدید حرف تموم بشه، شما یه مقداری خیلی تعجیل میکنید قبل از این که حرف تموم بشه میاد ما نظر مخالف هم میخوام بگیم. آقای خویی میفهمن که پس اون علم اجمالی به ترخیص سبب علم اجمالی میشود به سقوط اطلاق و عموم و سبب عدم حجیت میشه، سبب عدم حجیت اصالت العموم و اصالت الاطلاق در آیات قرآن میشه. ایشون میفرمان که اینجا مرحوم آخون نظر مخالف داره، نظر مخالف در مسیر داره نه در نتیجه. ایشون میگه من نمیخوام بگم دلیل خاص حجته، ولی من میگم علم اجمالی موجب از بین رفتن اصالت العموم و اصالت الاطلاق میشه. از این جهت ما در ارتباط با عمومات آیات یا علم اجمالی برامون شکل میگیره که باید احتیاط کنیم، یا علم اجمالی شکل نمیگیره که احتیاط لازم نیست. تعبیر ایشون اینه که تعین العمل بالعام ولا یجوز العمل بالخاص لان العلم الاجمالی به ورود تخصیص فی بعض العمومات و این اوجب سقوط اصالت العموم علی الحجیه الا ان العلم الاجمالی به ارادت العموم فی بعضها یختزل احتیاط. ایشون میگه اون علم اجمالی اصالت العموم و اصالت الاطلاق رو از بین برد، حالا که از بین برد پس ما به عموم اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم، ولی علم اجمالی داریم که بعضی از این عمومات معتبرن. علم اجمالی به اعتبار بعضی از عمومات اقتضای احتیاط میکنه، البته نتیجه این میشه که به همه عمومات و مطلقات قرآن باید اخذ کنیم. نه دقت کنید، ایشون گفت اصالت العموم ساقط شد ولی علم اجمالی میمونه، او علم اجمالی اقتضا میکنه که شما به عموم عمل کنید. آره نتیجه برعکس شد دیگه. خب از اطلاق دست برداشتیم، ولی علم اجمالی به اراده عموم اطلاق سبب میشه که من باز به عموم عمل کنم. یه بار دیگه من بگم آقای خویی میفهمن وقتی که شما علم اجمالی داشتید به ترخیصات سبب میشه دیگه به اصالت العموم و اطلاق نتونید تمسک کنید، پس دیگه نمیتونید بگید چون عموم است و چون اطلاق است. ولی از این طرف علم اجمالی دارید که بعضی از این عمومات و اطلاقات هم مراد است، به مقتضای علم اجمالی به این که اطلاقات و عمومات مراد است باید احتیاط کنید در تمام موارد عام. خب علم اجمالی ترخیصیه، مخالفت با او مشکل نداره. اون که علم اجمالی ترخیصیه مخالفت با او اشکال نداره، ولی اصالت العموم که اصل لفظی بود میخواست به ما بگه چون اصل عموم است پس شارع عموم را اراده کرده است. وقتی علم اجمالی به ترخیص دارید نمیتونی به اصل عقلایی تمسک کنی. حالا که به اصل عقلایی تمسک نکردی باید چی کار کنی؟ آخه خوب میفهمم، خب یه علم اجمالی هم دارم که این عمومات بخشش اراده شده، به مقتضای اون علم اجمالی باید احتیاط کنم. حالا که باید احتیاط بکنم پس باز باید به عام عمل کنم. چی میفرمایید؟ چی رو ساقط کردیم؟ نکنید. ایشون میگه آخون اینجا میگه عام حجته، مطلق حجته. ایشون میگه من میخواستم همین حرف آخوند رو نفی کنم، من میخواستم بگم نه عام و مطلق حجت نیست ولی بازم باید بهش عمل کرد، ولی عمل به عام و مطلق از باب احتیاط نه از باب حجیت اصالت العموم. چون ما فرض کنید 100 تا عام داریم، 30 تاش مخصص وارد شده، 70 تاش که مخصص نداره، از اون 30 تا هم که مخصص داره باز علم اجمالی به ورود تخصیص داریم. 100 تا عام قرآنی داریم، 30 تا روایت مخصص داریم، از 30 تا روایت مخصص علم داریم که بعضیاش صادره و علم نداریم که همش صادره. پس چون علم داریم که بعضیاش صادره، اون داخل در علم اجمالی به اراده عموم مطلقات، بابت اون باید احتیاط کنیم. اون که جاریه، ما اصلا نسبت به او بحث نداریم. آره همون عموماتی که فی بعض العمومات ساقط میشه، اون بعض که نداره که کاری نداره باشه. حرف آقای خویی روشن شد، حالا به نقدش هم برسیم. این فرمایش آقای خویست. حالا من اون صورت بعدش هم بگم، الان شما تازه نفسین، این ساعت 1:17 دقیقه جلوس ها. چهارشنبه است. اللهم صل